الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل از ورود در بحث، یه چند جمله ای در رابطه با روش بحثی که داریم رو اجمالاً عرض بکنم که عزیزان توجه به این روش داشته باشند، که البته خوب روش خاصی نیست. متن بحث بر اساس کفایه مرحوم آخوند، اول مطالب ایشون بیان می شود، بعد فرمایشاتی که حالا ایشون به آن اشاره دارن از کلمات مرحوم شیخ، و عمدتاً صورت مبسوط ما به حال وارد نمیشیم، که خیلی نقل اقوال متعدد بشود. عمده اقوالی که به هر حال به نوعی یک مبانی دارند و نظرات خاصی هم بر اساس اون مبانی مطرح می شود، از هر حال معاصرین، بزرگان معاصر مانند حضرت امام و مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیهما، که اشاراتی هم در فرمایشات این بزرگان به اساتیدشون هم هست، اما محور نقل اقوال این بزرگان است. و بعدش اونچه که به ذهن قاصر میرسه از به نوعی تنظیم بحث در مرحله اول، که در صدد هستیم که مباحث رو به هر حال با یک نظام حال مناسب با خودش مطرح بکنیم، اون مقداری که بشه، و بعدش هم اگر نکته‌ای هست اون با ادله مناسبش بیان بشه، که حالا نوعاً در این گونه موارد حالا این چنینه که یک نظری انتخاب میشه با ادله اش، و آن به هر حال اثبات میشه، و نظر دیگر به هر حال رد میشه. حالا گاهی ممکنه یه چیز خاصی هم به ذهن بیاد که اون نکته بیان میشه. به هر حال انسان باید حقیقت مسئله رو بگیریه. در این گونه بحث ها گاهی به ذهن میرسه بعضی ها که باید در هر بحثی شخص یک مبنای جدیدی داشته باشه و اینها. حالا اگر باشه خب خیلی خوبه، اگر یک مبنای نظریه جدیدی باشه که دیگران هیچ قسمش رو نگفته باشند، به هر حال در این گونه مباحث خیلی خوبه. اما اگر نبود معنای بحث استدلالی و اجتهادی، این نیست که شخص یک مبنای جدیدی، یک حرف جدیدی داشته باشه، نه، بعد اون مباحث هر حال استدلالی رو، دلائلش رو الان ما درست توجه داشته باشیم و حتی الامکان مثمر ثمر بودن این مباحث رو در فقه اولا و در مباحث دیگر هم میتوان از مباحث اصولی در حال استفاده کرد، چون مباحث اصولی مخصوصا اصول لفظیه اینها قابلیت اجرا در استنباط معارف دیگر دینی داره، نه تنها قابلیت داره بلکه لازم الاجراست، که اگر ما بخواهیم معارف اعتقادی رو اجتهادن از قرآن و سنت استفاده بکنیم جدای از مباحث عقلی یا مباحث دیگر از فقه های مضاف که حالا به حال رایج است و حالا بحث بعدی ما هم در بحث فقه یک به حال فقه مضافی است که بحثش اجمالا شده، ما هم همون رو این روش یعنی مباحث اصولی در استنباط معارف مثلا در مباحث اخلاقی اگر شخص درست به حال حرکت بکنه با توجه به مبانی که در بحث اخلاق هست، مسائل رو میتواند از ادله به حال نقلیه استنباط بکنه و یک به حال نظر اجتهادی بده، که حالا ملاحظه میکنیم کتابهایی در این رابطه نوشتن، فقه الاخلاق، فقه التربیه و امثال اینها بر همین اساسه که همون بعضیاش مکاسب محرم است که در تحت عنوان فقه الاخلاق آمده، گاهی هم گسترده بحث کردن و باعث اخلاقی دیگر رو و گاهی هم نه. غرضم اینه که این مباحث اصولی مباحثی است که به هر حال لازمه توجه به آن در استنباط معارف گوناگون دینی. این اجمال به هر حال مقدمه که خواستیم عرض بکنیم. بحث ما در رابطه با حجیت خبر واحد بود که ادله گوناگونی بر حجیت خبر واحد مطرح شد از نظر مرحوم آخوند و سایر بزرگان، که تا کنون نتیجه به اینجا رسید که مهمترین دلیل در این عرصه تمسک به سیره عقلائیه است و ادله دیگری که آورده شده یا دلیلیت بعضیهاش ممکنه مستقل داشته باشه و اگر نداشته باشه دلیلیتش در طول اون دلیل اوله، که در واقع اون ادله دیگر مؤید اون دلیل اصلی می شود. یکی از ادله و آخرین دلیلی که اینجا آورده شده استدلال به دلیل عقلی است بر حجیت خبر واحد. همونطور که عرض کردم ما ابتداعاً این کلمات این بزرگان رو و حالا امتیاز این مطالب نظرات رو از دیگر بعدش وارد میشیم و اینکه حالا ممکنه بعضی مطالبش یه تحلیل زیربنایی بشه که این دلیل عقلی چه نوع دلیل عقلی است. اینجا اصلا در این جهت این بزرگواران بحثی ندارن. مرحوم آخوند اینجا سه تا دلیل رو ذکر میکنن که از دیگران این ادله مطرح شده که اولیش همون فرمایش مرحوم شیخ در رسائله. منتها مرحوم آخوند کلام مرحوم شیخ رو مستقیما نیورده، همون نظر خودشون که در رد کلام شیخ است اینجا آورده. خلاصه کلام شیخ اینه در دلیل اولشون. ایشون میفهمند که این دلیل هم یه مقداری مفصل بیان میکنه. کسی که تتبع بکنه در حالات راویان که در تراجم حالات اونها ذکر شده که به هر حال خیلی دقت داشتند در نقل روایات، هم کتب عده‌ای رجالی و کتب به هر حال مانند مرحوم نجاشی و این گونه بزرگان شرح حال اینها رو که به هر حال ذکر کردن، ما به هر حال به این نکته میرسیم که اکثر اخبار، بلکه جل اخبار جز بعضی از اخبار نادر، اینها از ائمه علیهم السلام صادر شده. بعد میخوان که این مطلب، این مدعا ظاهر میشه هرچه ما تأمل بکنیم در کیفیت ورود این روایات به ما که نسلن بعد نسل هم در زمان ائمه علیهم السلام این راویان به هر حال با یک کیفیت های خاصی منتقل میکردن و هم بعد از ائمه علیهم السلام مخصوصا مشایخ ثلاثه که میبینیم چقدر اهتمام داشتند، مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی، که به هر حال هر روایتی رو از هر کسی نقل نکنند. خب این مطلب میخوان که متعلق است به اون اخباری که مخالف با اصل براءت باشه، که مجرد از قرینه باشه. خب عقل حکم میکنه که باید به هر خبری که مظنون الصدور باشد ما به هر حال عمل کنیم، چون خب مسلم ما در واقع احکامی داریم. و دوم این که ما علم به احکام واقعیه هم نداریم، از طرفی هم این به هر حال روش در بین علمای ما مسلم محرز است که به این صورت به هر حال اخبار رو نقل کردن. پس اینجا عقل حکم میکنه که ما به این اخبار عمل بکنیم. بعد مرحوم شیخ سه تا اشکال به این دلیل میکنن، خودشون این دلیل رو میارن و سه تا اشکال میکنند. و مرحوم سابکپای اون اشکال اولشون رو جواب میدن و در متن میارن. این متن کفایه جواب از اشکال اول مرحوم شیخه، لکن اشکال سوم رو ایشون میپذیر. اشکال مرحوم شیخ به این استدلال این است که ما به حال با این بیان علم اجمالی پیدا میکنیم، به این که احکام در این اخباری که برای ما نقل شده به حال وجود داره. اشکالشون اینه که این علم اجمالی ما مختص به این اخبار نمیشه. ما علم داریم، احکامی قطعا داریم، این احکام مقداریش تو این اخباره، پس حالا حتما این عقل حکم میکنه این اخبار بر موجود، نه ممکنه از راه دیگر هم مثلا روایت اهل سنت امثال اینها هم احکام در اونها هم باشه. بنابراین مقتضای این دلیل این است که ما احتیاط بکنیم، هم اخباری که به دست ما رسیده بهش عمل بکنیم و هم اون راههایی که به صورت عمومی احکام رو برحال بیان میکند. و اگر یک وقت متعذر بود عمل به همه این ابعاد، یا متعذر بود یا دلیل قائم بود به اینکه واجب نیست به این صورت ما به همه این راه ها عمل بکنیم، باید به اون ظنمون عمل بکنیم، ظن به اون راهی که به صدور احکام از امام خلاصه ما ظن پیدا میکنیم، حالا هر ظنی باشه. این دلیل حجیت کل ظن رو، حالا از شهرت باشه یا خبر باشه یا غیر اینها، شما میخواستید با این دلیل اثبات بکنید حجیت خصوص اخبار واحد را، اما این دلیل به حال عامه، حجیت به حال ظنون رو افاده میکنه. مرحوم آخوند اشکال میکنن به این که ما میدانیم که اخبار زیادی که در دست ماست صادر شده، این اولا، و اینکه این اخبار کافی است برای بیان معظم فقه، به گونه ای که اگر ما به این اخبار دسترسی پیدا بکنیم اون علم اجمالیمون به این که تکالیفی در واقع هست منحل میشه، به این اخباری که در دست ماست که اینها به صورت مسلم حجیت داره و امارات دیگر که ما حجیتش بر ما ثابت نشده، نسبت به اون امارات شک بدویست، نسبت به حجیتش در شک بدوی وجوب عمل نداره، اما اونهایی که خلاصه ما علم اجمالی داریم در طرف علم اجمالی ماست اونا حجیت داره، پس سایر اماراتی که معتبر نیستن با این بیان از حجیت میفته. این فرمایش شما در واقع بیانگر این است که ما علم اجمالیمون منحل میشه به یک علم تفصیلی و شک بدوی. خب لازمش اینه که لازمه این انحلال علم اجمالی این است که ما باید به اون روایات عمل بکنیم و جایز است عمل به روایاتی که نافی تکلیفه. اگر در مسئله یک اصل مثبتی نباشه که به هر حال اون عمل رو واجب بکنه، مثل احتیاط یا استصحاب. بنابراین که اگر بگیم استصحاب در اطراف علم اجمالی به هر حال یا قیام اماره معتبره جاری میشه، که بنابر اون مبنا که اون حالت سابقه رو به هر حال نقض بکنه. ولی اگر بگیم استصحاب جاری نمیشه، عدم جواز مخصوص میشه، مختص میشه به اونجایی که نافی، روایت نافی بر خلاف قاعده اشتغال باشه. بنابراین ایشون اون اشکال سوم مرحوم شیخ رو میپذیره. اشکال مرحوم شیخ این است که به هر حال اگر ما علم به صدور روایت و اون طریق نداشته باشیم، به هر حال احتمال که میدیم که حکم الهی در اون اماره غیر معتبره باشه، پس اونجا از باب احتیاط باید به اونها عمل بکنیم. اون اشکال مرحوم شیخ این میشه که با این بیان حجیت خبر واحد اثبات نمیشه مستقیما، بلکه عمل به خبر واحد از باب احتیاط هر حال لازم میشه. خب فرق خیلی مایز است بین اون جایی که یک شی بنابر اصل اولیه حجیت پیدا بکنه یا بنابر اصل ثانویه. احتیاط اصل ثانویه میشه. دو سه تا اینجا به هر حال فرق ثمره لازم میاد. اماره لوازم خودش رو به هر حال اثبات میکنه، لوازم عقلی و عادیش رو. اگر چیزی اماریتش ثابت بشه، لوازم عقلی و عادیش به هر حال ثابت میشه و احکام شرعی هم برش مترتب میشه. اما اگر جایی به عنوان احتیاط چون از اصول است یک امری لازم بشه، نه دیگه اون لوازمش لازم العمل نیست. فرق دوم این که اونجایی که از اصل باشه نمیتوانیم به شارع نسبت بدیم، اما اونی که به هر حال از اصل نیست، اماره است، اماره رو به شارع مقدس میتوانیم نسبت بدیم. و نکته سومم این است که تقریبا این مطالب و مرحوم آخوند به طور فشرده در پایان این قسمت آورده. خبر واحد اگر حجت باشه بر اصول لفظیه مقدم میشه، مثل عام و اطلاق اونجا هر حال تقیید میخوره، اما اونجایی که اصل باشه نه، مقدم نمیشه. و نکته آخر این که خبری که حجت باشد بر اصول عملیه مقدم میشه، حالا چه نافی باشه اون خبر یا مثبت حکمی باشه، به خلاف اونجایی که اصل باشه. اینجا وقتی که اصل باشه بر خبر نافی تکلیف مقدم میشه، چون خلاف احتیاطه. اونی که نافی تکلیفه، این مثبت تکلیفه، اینجا مقدم میشه این اصل، چون خلاف احتیاط میشه اگر به نافی بخوایم عمل بکنیم. اما بر مثبت تکلیف نه، اگر خبر نافی تکلیف باشه اونجا بر اصل مقدم نمیشه، چون اخذ به اون از باب احتیاط میشه. پس بنابراین این اشکال به هر حال بر این دلیل بار میشه که اگر ما بر فرض پذیرفتیم که علم اجمالی به وجود تکالیف در بین این امارات وجود داره و به طور یقینی اون اماراتی که معتبرند اینها علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی، اما به هر حال این معنا بر ما خلاصه اثبات نمی کنه که این ادله از باب هر حال فی نفسها حجیت داشته باشه، بلکه از باب احتیاط چون طرف علم اجمالی بوده و منحل شده، این از باب احتیاط میشه. از باب اگر احتیاط باشه این ثمرات رو داره، با اینکه ما در دلیل عقلی و در ادله دیگر میخواییم حجیت خبر واحد رو از باب امارات به هر حال بیان بکنیم، و این دلیل این رو اثبات نمی کنه که حجیت خبر واحد از باب اماریت است نه از باب به هر حال اصل و احتیاط. این حالا خلاصه فرمایش مرحوم آخوند در اینجا. در این قسمت حضرت امام رضوان الله بحثی رو در تقریراتشون نیوردن، ایشون دیگه به همون بحث سیره اکتفا کردند و حالا در تقریرات این معنا بیان شده. ایشون در دوره های اول بحث مفصلی در رابطه با برحال انسداد و ادله انسداد و رد انسداد اینا بیان کردن دیگه، حالا فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا دارن. چلا عرض میکنیم صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.